یو 40 ثانیه دیگه دقیق دیگه بدون هیچ ایراد و اشکالی تو حوالی صفر عاشقی 12 شب با شما دوستان همراه هستیم با رواق تماشا. آنگونه که عرض کردم گردشگری و پرنده نگری نقد شکار پرندگان مهاجر موضوعی است که در برنامه امشب شنیدنی میشه با حضور دو مهمان عالی مقام، مهندس محمد علی یکتانیک، تیمارگر حیات وحش، کارشناس و فعال محیط زیست دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش و عزیزانی که از خطوط ارتباطی به جمع ما خواهند پیوست. با اجازه جناب معماریان بحث رو با جناب یکتانیک آغاز میکنیم. زمانی که اسم شما رو و البته تخصصتون رو برای من فرستادن، تیمارگر حیات وحش شاید اولین چیزی بود که ذهن من رو به خودش جذب کرد و به نظرم خیلی جذابیت داشت و اون که وقتی امروز هم به حیات وحش خودمون، به طبیعت اطرافمون چه در ایران چه در جهان نگاه میکنیم، عمیقا زخم کجروی ها رو در اون میبینیم و بسیار بسیار به تیمارگری نیاز داره. کمی برای ما میگید دقیقا شما در حوزه حیات وحش و البته تیمارگریتون بر چه مواردی استواره و چه کارهایی انجام میدید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه
عزیزی،
شنوندگان طبیعت دوست خصوصا. کار تیمارگری حیات وحش رو میخواین توضیح بدم؟
لطف بکنید.
بله. خب یه حرفه جدیده، تقریبا حرفه‌ای که به اقتضای نیازی که امروز وجود داره
بله.
در طبیعت ایران برای گونه هایی که آسیب میبینن تو حیات وحش و به نحوی به دست ما میرسن، یه سرویسی باید داده بشه که اینا بتونن برگردن به اکوسیستم.
خب ما تو باغ وحش های خودمون نمیتونیم دوتا حیوان رو نگه داریم، مدام میزنیم میکشیمشون. حیات وحش،
ببینید، باغ وحش اصلا یه اتفاق جداگونه است از طبیعت. باغ وحش در واقع بخشی از اکوسیستم نیست، ولی گونه های جانوری کارکرد دارن توی طبیعت.
بله.
یعنی اون چیزی که تو طبیعت اتفاق میفته یه اتفاقیه که اگر که به هر نحوی آسیب ببینه یا متوقف بشه، کارکردهای مختلف دیگری هم متوقفش آسیب میبینن و متوقف میشن. تو باغ وحش اتفاق نمیفته.
بسیار عالی. و امروز در نگاه به حیات وحش کشورمون کدوم بخشاش نیازمند، بیش از هر بخش دیگری نیازمند این تیمارگری یا مراقبت هستش؟
سوالتون رو متوجه نشدم.
وقتی به حیات وحش امروز ایران نگاه میکنیم، گونه های جانوری، گونه های گیاهی، کل زمین، آبها، کدوم بخش بیشتر نیازمند این تیمارگری است در این اکوسیستمی که شما تعریف کردید؟
والا به باور شخصی من فکر میکنم چون ما نمیبینیم تو دریا داره چه اتفاقی میفته،
بله،
شاید دریا بخشی از اکوسیستم طبیعی کشور ماست که امروز بیشتر نیازمند توجهه تا جاهای دیگه. ولی خب دریا زیر آب دیگه، اکوسیستم دریایی که اکوسیستم بسیار پیچیده تر از اکوسیستم های روی خشکیه، یه اکوسیستم ناپیداست برای ما و اون اتفاقی که زیر آب میفته رو ما نمیبینیم. ما نمیدونیم که بخشای از دریاهای ما داره تبدیل به برهوت میشه امروز به واسطه تغییراتی که حالا در روشهای سید به وجود اومده، سیدایی که داره آسیب خیلی جدی به اکوسیستم دریا، به بستر دریا میزنه، به انواع موجودات میزنه. تو دریا طبقات مختلف وجود داره بسته به عمق که تو این طبقات حیات‌های مختلفی به تکامل رسیدن،
بله،
و هر بخشی از اینها آسیب میبینه میتونه کاملا بقیه این بخش از این اکوسیستم پیچیده رو تحت تأثیر قرار بده. و خب جالبه که من بگم ما دریایی داریم که دریای جنوبی داریم که این دریای خاصه، هم از نظر آب سنگ ها و مرجان هاش،
بله،
خاصه، هم از نظر اکوسیستمش خاصه. و دریای جنوب ما، خلیج فارس و دریای عمان، در واقع قسمت هایی از اکوسیستم دریای زمین هستن که مثل مهد کودک هستن برای انواع گونه های دریایی، حتی نهنگ ها، دلفین ها، سفره ماهی ها، لاک پشت ها و انواع گونه های ماهی تون. 4 گونه از 8 گونه ماهی تون ما توی خلیج فارسمون داریم. بزرگترین پستاندار جهان رو که از بزرگترین دایناسوران بزرگتر وال آبی رو ما توی خلیج فارس گزارش داریم و اینها میان توی این اکوسیستم غنی بچه‌هاشون رو به دنیا بیارن،
بله،
تخم‌ریزی بکنن. لاک‌پشتا میان تو سواحل تخم‌ریزی میکنن، ماهی‌ها و سایر زیستمندان تو دریا تولید مثل میکنن، به خاطر اینکه غنای طبیعت خیلی بالاست. ولی خب اکوسیستم‌های ما توی ایران بعضن همه‌شون دارن آسیب جدی میبینن،
بله،
و من فکر میکنم که حالا به واسطه 2 دهه کار من توی حوزه محیط زیست، من فکر میکنم که آسیبی که پرندگان دارن در ایران میبینن آسیب بسیار جدیه. ولی میگم به باور شخصی من تا امروز دریاها شاید کمتر دیده شدن و مخفول
مونن. درود بر شما. ولی پرندگان بعد امشب با توجه به اینکه موضوع برنامه بر بحث پرندگان هست، ما بر این حوزه تمرکز خیلی بیشتری خواهیم داشت. پیش از اینکه با جناب آقای معماریان همراه بشیم، عرض کنم که هر دو مهمانی که قرار بود ما به شکل تلفنی باشون همراه باشیم، هم اکنون ارتباطشون با ما برقرار شده. یکان یکان معرفی میکنم: دکتر علیرضا هاشمی، مدیر گروه پرندشناسی ترلان و پژوهشگر حیات وحش، و جناب آقای دکتر سید احمد مدنی، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و متخصص بیماری های پرندگان. جناب دکتر هاشمی سلام، شبتون بمهر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر. من قبل از تعریف عرض بکنم که من کارشناس ارشد محیط زیست هستم، دکترا ندارم، ولی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
از سعادتی است از آن ما. من تمنا میکنم اگر امکان داره کمی بلندتر صحبت کنین، از همکارانم میخوام که صدای داخل استودیو رو هم کمی تقویت بفرمایند. جناب دکتر مدنی، به شما هم شب بخیر میگم، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما در خدمت دو مهمان عالی مقام هم هستیم: جناب آقای مهندس محمد علی یکتانیک، تیمارگر حیات وحش، کارشناس فعال محیط زیست، دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، که در استودیو شرف حضور دارن. خب من تمنا میکنم از هر دو بزرگوار که با ما همراه باشن از طریق تلفنی. ما بحث رو با آقای معماریان هم آغاز بکنیم و در ادامه با هر چهار سرور عالی مقام گفتگومون رو پیش خواهیم برد. خب جناب معماریان عزیز، بعد از کندوکاوی که در حوزه حیات وحش کشورمون و نابسامانی که از دید جناب مهندس یکتانی در بحث دریا و تأکیدی که بر حوزه پرندگان داشتن، بیایم و در خدمت شما باشیم. تخصص شما به عنوان یک دامپزشک در عرصه حیات وحش، تمنا می‌کنم متمرکز بشیم بر عرصه پرندگان. مفهومی که ما این روزها میشنویم و شاید در طی چند سال اخیر از طریق اخبار هم به گوش ما فراوان رسیده، مثلا آنفولانزای حاد پرندگان، این هم ثمره اتفاقا و زیست جانوران در حیات وحش یا به دلیل کارهایی که انسان‌ها به حیات وحش کردن و آلودگی‌هایی که وارد کردن، ما شاهد چنین بیماری‌هایی در بین پرندگانمون هستیم.
من سلام می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، مهمان برنامه و مهمان‌های تلفنی که دوستان عزیز من هستن. خیلی کلی اگر بخوام بگم در مورد بیماری‌های حیات وحش، ما چند پیش زمینه یا چند فرضیه مختلف داریم در مورد بیماری‌های مختلف. بعضی از این بیماری‌ها به نظر میرسه با علم روز ما که این بیماری‌ها بیماری‌هایی هستند که در حیوانات اهلی، حیواناتی که آدم‌ها، انسان‌ها از زمانی که روی کره زمین بودن با تغییرات ژنتیکی برای منافع خودشون به وجود آوردن. برای اینکه حالا گوشت داشته باشیم، شیر داشته باشیم، نمی‌دونم تخم مرغ داشته باشیم، سواری بگیریم، بار ببریم یا حفاظت داشته باشیم. بعضی از این بیماری‌ها به نظر میرسه بیماری‌هایی هستند که تغییر شکل پیدا کردن یا بیماری‌های نوظهوری هستند که در حیوانات اهلی به وجود اومدن و بعداً به حیات وحش انتقال پیدا می‌کنن. و برعکس هم داریم در زمینه بیماری‌هایی که الان ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم، به نظر میرسه بعضی هاشون برای مدت‌های بسیار طولانی در حیات وحش وجود داشتن، تالریشن پیدا کردن توی حیات وحش، یعنی اون گونه‌های وحشی با اونها تا حد زیادی یه تعادلی رو ایجاد کردن، یک وضعیت متعادلی رو داشتن و حالا با تعارضات انسانی یا مشکلاتی که انسان‌ها ایجاد کردن، این بیماری‌ها از حیات وحش هستش که به حیوانات اهلی بله. یا بعضن به انسان‌ها انتقال پیدا می‌کنه. ما هر دوتای اینها رو تو بیماری‌های مختلف داریم. در مورد آنفولانزای فوق حاد می‌دونید انواع مختلفی داره، حالا با سویه‌های مختلف. این سویه‌ای که الان مطرح هست توی کشور ما به نظر میرسه که بیماری هستش که مدت‌های طولانی در حیات وحش وجود داشته و مخصوصاً بسیاری از پرنده‌های مهاجر به عنوان ناقل اون عمل می‌کردن، یعنی خودشون بعضن علائم خیلی شدیدی نشان نمی‌دادن و بعداً اومده و به جوامع انسانی و حالا حیوانات اهلی مثل طیور اهلی انتقال پیدا کرده. این چیزی هستش که در حال حاضر با پیش زمینه‌ای که از آنفولانزا داریم در مورد بیماری‌های حیات وحش به نظر میرسه که اینطور باشه.
بسیار عالی. خب جناب هاشمی بزرگوار، با شما هم از این منظر بحث را آغاز بکنیم که وقتی درباره بحث گردشگری در کشورمون صحبت میکنیم، حیات وحش ما، خاصه گونه های پرنده های ما، تا چه حد سهم دارن در این توسعه گردشگری به ویژه طبیعت گردی ما؟
بله، من جادر سلام از کنم خدمت میهمانان عزیز، هم جناب یکتانی، هم جناب معماریان و هم جناب آقای مدنی. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. همونطور که فرمودین، بحث گردشگری خب یکی از بحث های قوی در دنیای امروز هست و بحث گردشگری حیات وحش هم یقیناً از قوی ترین بخش های گردشگری هست و پر رونق ترین. باز در بحث گردشگری حیات وحش که حالا مرتبط میشه با حیات وحش، بحث پرندگان و تماشای پرندگان جز قوی ترین و بزرگترین بحث ها رو داره در بحث گردشگری حیات وحش. ولی لذا کشور ما هم با داشتن بیش از 550 گونه پرنده یقیناً میتونه یک جایگاه خیلی خوب داشته باشه، چه برای این توریسم داخلی، چه برای توریسم خارجی، یعنی چه برای اینکه از خارج از ایران بیان به تماشای پرنده ها و حیات وحش ما، و چه لحاظ اینکه خود مردم کشور ما بتونن این فعالیت رو داشته باشن.
بسیار عالی. خب حالا بیایم و به تخصص شما به عنوان مدیر گروه پرنده شناسیمون کمی تمرکز بکنیم. جناب هاشمی بزرگوار، به حال چه مناطق حفاظت شده چه مناطق غیر حفاظت شده در کشور ما فراوان است و هر کدام از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب میزبانی میکنن از گونه های عمومی و گونه های خاص که برای اون منطقه اقلیم و جغرافیا در حقیقت حضور دارن و دارن تعریف میشن. متاسفانه بحث شکار هم با همه تلاش هایی که مسئولین دارن میکنن، به دلیل کم بودن آمار محیطبانان ما، کماکان فرایندی است که بیشتر شیب سعودی رو داره طی میکنه تا بحث ممانعت و جلوگیری یا رسیدن به شیب نزولی. در میان گونه های پرندگان ما یا گونه هایی هستن که در خطر انقراض باشن، حالا چه به واسطه شکار یا عدم مراقبت یا از بین بردن زیستگاه های اونها؟
بله قطعا همینطور که فرمودید، گونه های بسیاری، نه یکی دوتا گونه هستن که در شیب نزولی هستن، که بعضی از اونها از جمله چهار گونه مهم ما که خیلی به شدت در معرض خطر انقراض هستن. اما من اجازه بدیم برگردم به اون صحبت شما که فرمودین به واسطه کمبود محیطبان مشکلاتی دارن. در خصوص پرندگان حداقل من میتونم بگم کمبود محیطبان مشکل اصلی نیست.
بله،
ما مناطقی وقتی مثل فریدون کنار رو داریم که چند ده هکتار به طور واضح و مشخص در یک تالاب بین المللی و بیخ گوش سازمان حفاظت محیط زیست و تمام ارگان ها دارن در سال بین 500 تا 1 میلیون، یعنی حداقل تخمین 500 هزار تا و بعد حداکثر 1 میلیون پرنده رو غیر قانونی با روش های غیر قانونی و با زمان غیر قانونی و هر اون چی که شما فرض بکنید غیر قانونی شکار میکنن و صید میکنن در حقیقت، پس این نمیتونه کاهش محیطبان علتش باشه، چون کل منطقه وسیعی نیست و کاملا به یک مرکز مسکونی و شهر نزدیکه. پس در نتیجه ما اون همت رو نداریم و اون همت اصلی رو باید داشته باشیم. اما در مورد اینکه سیل نزولی که فرمودی، بله این هست و علتهای مختلفی داره. در درجه اول میتونه از بین رفتن زیستگاه ها باشه که باعث میشه پرنده ها به جاهایی برن که امنیت لازم رو نداره، از جمله خیلی از مناطق کشور ما که میبینیم سیل و کشتار خیلی وحشتناکی رو اونجا انجام میدن.
بله،
که باید به این موضوع بپردازیم. از بخش های مختلف میشه این موضوع رو دید دیگه، که ببینیم شاید بعضی وقتا بیماری ها باعث تلفات بسیار بالایی بشه، بعضی وقتا صید و شکار، بعضی وقتا از بین رفتن دیسکا، بنا به گونه و موقعیت منطقه شاید بشه از دیدگاه های مختلف در موردش صحبت کرد.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب دکتر مدنی، با شما هم فصل آغازین رو در حقیقت در این گپ و گفت شروع کنیم. من ارجاع میدم به فرمایشات جناب دکتر معماریان درباره اسخای میکنم درباره بیماری هایی که حالا چه از طریق اهلی کردن پرندگان و حیات وحش برای انسان ها به دیگر موجودات در حقیقت این حیات وحش منتقل پیدا کرد و شکل برعکس اون، و همچنین اشاراتی که به بحث آنفولانزای فوق حاد داشتن که بسیاری از این پرندگان شاید خودشون ناقل باشن و اون نشانه ها رو نداشته باشن و در حضور در یک کشوری مانند ایران در حقیقت شاهد این توسعه باشیم. شما به عنوان متخصص بیماری های پرندگان، رو کرد و زبان و نگاه شما رو هم بشنویم درباره بیماری هایی که پرندگان دارن، چه اونهایی که حاصل انتقال حیوانات اهلی به وحشی هستن، چه اونهایی که خودشون در حقیقت این رو یا به عنوان ناقل یا به عنوان بیمار به کشور ما میارند.
فرمایشات جناب آقای دکتر معماریان، همکار عزیزم، خیلی خوب به طور خلاصه و روشن بحث در اکولوژی بیماری ها توی جمعیت های پرندگان رو خلاصه کردن.
بله.
یک موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیره در مورد به ویژه حالا آنفولانزای فوق حاد پرندگان، این که همونجور که آقای دکتر فرمودن، چیزی که امروز ما به نتیجه رسیدیم، حالا چه در جمعیت داخل کشور چه کارهایی که تو دنیا انجام شده، اینه که آنفولانزا، حالا شکلی که ما امروز بهش میگیم آنفولانزا،
من اسخای میکنم کلام شما رو قطع میکنم جناب مدنی بزرگوار، جسارتا در منزل شما رادیو روشن یا احیانا خودتون گوشی رو روی در حقیقت اسپیکر گذاشتید یا با هندزفری با ما صحبت میکنید؟
نه اسپیکر نیست، گوشی
دستم، چیزی هم روشن نیست. بسیار آخه صدا تو خیلی اینجا میپیچید، برای این عرض کردم. بله میفهمید، اسخای میکنم.
خواهش میکنم. موضوعی که هست اینه که در مورد آنفولانزای فوق حاد حداقل تا سال 2001 ما تلفات گسترده‌ای توی پرندگان حیات وحش نداشتیم. مواردی که در حقیقت گزارش میشد همش اختصاص داشته به پرندگان اهلی، به ویژه حالا مرغ و ماکیان.
بله، بله.
پرندگان اهلی. از سال 2001 به بعد مواردی از تلفات توی پرنده‌های وحشی گزارش شد. خب این افزایش پیدا کرد موارد گزارشش، و در ایران هم خب ما از سال 1389 اگر اشتباه نکنم اولین گزارش رو از انواع قو در تالاب انزلی داشتیم، و بعد همین گزارشات افزایش پیدا کرد تا امروز که حالا در تالاب میغان هم گزارشاتی از آنفولانزا و آنفولانزا برای امسال داریم. در هر صورت اون چیزی که اتفاق داره میفته تغییرات ویروس هست.
بله.
در حیات وحش.
بله.
چیزی که ما امروز میتونیم به نتیجه برسیم تغییرات ویروس هست در حیات وحش، ولی ما چه کمکی داریم میکنیم به این ماجرا؟ دقیقا همون اتفاقی که در مورد خیلی از بیماری های دیگه افتاده و دکتر معماریان هم فرمودن، این اسپیلوور یا سرریز بیماری ها از حیات وحش به سمت دام اهلی یا از سمت دام اهلی به سمت حیات وحش هست که نگران کننده است برای ما. مواردی مثل حالا در حقیقت آنفولانزای فوق حاد نشون میده به ما که این نزدیکی و قرابتی که بعضا ما با حیات وحش پیدا میکنیم خیلی نه به نفع ما هست نه به نفع حیات وحش.
درسته.
یک ویروسی که سالها آداپته شده، سازگار شده توی جمعیت‌ها، با معرفی یه میزبان اهلی در حقیقت به اون ویروس، ما میتونیم باعث تغییراتی بشیم که منجر بشه به، حالا در آینده یا در حال منجر بشه به تلفات تو یکی از این دو جمعیت. حالا مورد خیلی بروزش همین ماجرای کووید یا کرونا است که خود این هم به هر حال اعتقاد وجود داره که یه اسپیلوور یه ویروس از حیات وحش به جامعه انسانی ما.
بله،
و خب این اتفاق داره خیلی واضح دنیا رو تحت تاثیر قرار داده. همین ماجرا در مورد آنفولانزای فوق حاد و تلفات اون در حیات وحش هم هست.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب قطعا دوستان عزیز شنوندم در همراهی و فصل نخست فرمایشات هر چهار سرور عالی مقام با نگاه و رویکردشون آشنا شدن. از اینجا باید من از چه دو مهمانی که شرف حضور دارن در استودیو، جناب مهندس یکتانیک و جناب دکتر معماریان، و دو عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، جناب هاشمی و دکتر مدنی، خواهش می‌کنم که منتظر پرسش من نباشن و هر جور که لازم می‌دونن وارد بحث بشوند که بتونیم این تعامل رو فارغ از اینکه نوبت رو بخواهیم به قول معروف گفتنی مثل شاید دوران دانشگاه لحاظ بکنیم، در یک گفتگوی دوستانه و تعامل بحث رو پیش ببریم. خب جناب یکتانیک، با روکر و نگاه شما آشنا بشیم. من سعی کردم از هر دو عزیز هم درباره بحث، یا بهتر بگم جایگاه نقد شکار و تاکید بر پرندگان، این بحث رو آغاز بکنیم. خب در خدمت شما هستم. روکر شما رو درباره به هر حال مثلا جناب هاشمی اعتقاد داشتن که در حوزه محیطبانی وقتی یک تالابی با چند هکتار اونم بیخ گوشه یک سازمان عریض و طویلی حضور داره و بین 500 هزار تا 1 میلیون صید داره صورت میگیره به شکل غیر قانونی، البته شاید به اون همت ملی نیاز داره. شما با این رو کرد در حقیقت هم راستا هستید یا نظر دیگری دارید؟ در خدمتتون هست.
بله، ببینید اون چه که ما امروز اون موزلی که باش مواجه هستیم در ارتباط با پرندگان مهاجر در واقع یک موزل دیگه بین المللیه.
بله.
برای اینکه از شکل شکار خارج شده و تبدیل به یک تجارت شده، تبدیل به یک قتل عام بزرگ شده و تخریب زیستگاه ها هم به این دامن زده.
درسته؟
بنابرای گفته خود سازمان محیط زیست، حفاظت محیط زیست، ما تقریبا 90% تالاب هامونو از دست دادیم طی دهه های اخیر، و این 10% باقی مونده هم فکر نکنید که اینها سالم موندن، اینها هم دوباره بین 20-80% آسیب دیدن. بله. و آبگیری اینها هم دوباره منوط شده به فاضلاب حالا شهری و کشاورزی و پساب‌هایی که وارد میشه. یعنی باز فکر نکنیم که چشمه خروشانی از زیر این تالاب ها داره میجوشه و اینا رو سیراب میکنه. و طبیعتاً گونه های جانوری که ما میبینیم، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی، حواسیل ها، مرغابی ها و شکارگرانشون، اینها وقتی میان وارد اکوسیستم میشن، اون اکوسیستم یه توانی داره، یه تابی داره برای اینکه به اینها سرویس بده، به اینها غذا بده، و این محدود شدن این زیستگاه ها باعث شده که تمام رفتارهای گونه های جانوری ما تغییر بکنه. بعضی گونه ها کاملا شفعال شدن، بعضی گونه ها روزفعال شدن، بعضی گونه ها تو شمال کشور میبینیم شفعالن، تو جنوب کشور میبینیم کاملا روزفعالن.
بله.
و این نشون میده که چقدر تغییر زیستگاه ها توی رفتار این پرنده ها اثر گذاشته. از طرفی مکانیزم های سیدی که متاسفانه هنوز ما خیلی داریم آسیب میبینیم از خود کارشناس های محیط زیست این روزها، که هنوز روش های سیدی که سابقه خیلی تازه دارن، 10-15 سال این روش ها ادعا شدن و هنوز به عنوان روش سنتی ازشون نام میبرن، که خب واقعا مضحکه. مثلا ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم پخش صدای پرنده ها با اسپیکر یه روش سنتیه، ولی این چیزی که امروز داره اتفاق میفته، یا روش هایی که با پخش دانه پرنده ها رو جذب میکنه و به صورت گروهی اینا رو سید میکنه. و من فکر میکنم، البته خب جالب صحبت آقای دکتر معماریان در مورد این که این بیماری ها توی حیات وحش بوده و سازگار بودن گونه های جانوری و بعد حالا میزبان اهلی پیدا کردن. بله. و دوباره برگشته، این در تخصص ایشونه، ولی اون گزارشی که روی سایت کنوانسیون رامسر سال 1395 ما منتشر شد، اون سالی که خیلی آنفلانزا شدید اومد، هم سوی H5N8 اومد و خیلی وسیع هم پرنده ها کشتار شدن به وسیله این بیماری، کنوانسیون رامسر نتیجه یک پژوهش بزرگی رو که حاصل فاو بود، حاصل سازمان ملل بود، حاصل برداف اینترنشنال بود، متخصصای مختلفی از گوشه کنار اروپا خصوصا کار کرده بودن، گفت که این بیماری ابتدا از واحدهای مرغداری کشور چین وارد طبیعت میشه و از طریق پرنده ها تو دنیا پخش میشه و این سویه ها دائما تغییر میکنن و در واقع پرندگان مهاجر خودشون قربانی این ویروس هستن.
عجب.
و همین سویه H5N8 که سال 95 خیلی کشتار کرد و اصلا بومی شده تو کشور ما به نوعی، این ابتدا که اومد اصلا پرنده های وحشی رو نمیکشت، پرنده های اهلی رو میکشت. بعد دامنه یک تعداد حالا نژادهای پرنده های اهلی بیشتر و بیشتر شد و بعد که وارد حیات وحش شد، از مرغابی های قواس شروع شد، بعد به فلامینگو، بعد به دورنا، به قاز و به مرغابی های آبچر هم در نهایت سرایت کرد. و من اون چیزی که تو این سالها باعث شده من تیماریار حیات وحشم بشم، من خوب رشته مهندسی محیط زیست خوندم، ولی دیدم انقدر ما گونه های مختلفی داریم و انقدر وضعیت پرندگان در کشور ما یک وضعیت اسفبار و وحشتناک.
درست.
بعده که من به این سمت گرایش پیدا کردم، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که این بیماری رو به شدت تشدید میکنه، یه دلیل ساده است که ما آدم ها رو میتونه دچار مشکلات زیادی بکنه اگر درگیرش باشیم، اونم ضعفه، اونم فشار تغذیه است، فشار غذا است، فشار کمبود غذا است، و این محدود شدن زیستگاه ها و به تبع اون ضعفی که توی پرنده‌ها به وجود میاد، خب اینا هزاران کیلومتر پیمایش میکنن وقتی که میرسن به زیستگاهایی که تو شعور ذاتی اینا ثبت شده، اینا میدونن که از فنلاند وقتی این پرنده بلند میشه مثلا میاد به استان مازندران، اونجا الان یه رویشگاهی هست تو این موقع پاییز اینو باید بخوره، از اونجا پرواز کنه بره به استان مرکزی، از استان مرکزی مثلا بره به غرب کشور، از غرب کشور بیاد به جنوب کشور، بره مثلا تالاب‌های هورالعظیم، و این وقتی که دوچاری میشه که خب این زیستگاه از بین رفته، این شده کشت تک محصولی، این یکی اصلا کامل خشک شده، بیابان شده، و این ویروس هم وجود داره، طبیعتاً این ویروس یه دفعه قتل عام خیلی بزرگی
رو راه میندازه. خب جناب معماری، اگه در راستای فرمایشات عزیزان و همچنین جناب مهندس یکتانیک نکته هست بفرمایید. یه پرسشی هم دارم که این پرسش رو به شکل مشترک از شما و جناب مدنی هم می‌پرسم. به هر حال هر دو بزرگوار در کنار اینکه تخصصتون دامپزشکی حیات وحش هست، این انتظار رو هم میره که به عنوان فعال در بخش خصوصی چنین بزنگاهایی رو، چنین تسکارهایی رو به نهادهای بالادستی در حقیقت حتی اثر دلسوزی نه به عنوان راهنمایی عنوان بکنید. چنین حلقه واسطی اصلا وجود داره میانه بدنه دامپزشکی کشورمون و مسئولانی که شاید کمتر توجه دارن یا تخصصشون این نیست، صرفا فقط بر اون صندلی نشستن که از آرا و نظرات متخصصان این امر استفاده کنن، که ما شاهد چنین مرگ و میری به زعم جان مهندس یکتانی که اون هم تا این حد وحشیانه نباشیم؟
من یه توضیح تکمیلی دارم، تکمیل صحبت‌های همکار عزیزم آقای دکتر مدنی بدم و توضیحاتی که آقای یکتانیک دادن رو هم یه توضیحی در موردش بدم. اون توضیحی که من در مورد آنفولانزای پرندگان دادم و اون چیزی که الان مشخص هست که آنفولانزای پرندگان یک بیماری هستش، من در مورد سویش‌های خاصش حالا بعد میگم جریانش چجوریه، چون آنفولانزا یک ویروس بسیار باهوشیه که هی تغییر میکنه و تو شرایط خاص هم میتونه بهتر تغییر کنه. آنفولانزای پرندگان بیماری هستش که پرنده های حیات وحش در طول مدت زمانی که وجود داشتن تالریت داشتن توش، یعنی آنفولانزای پرندگان در بین پرندگان حیات وحش وجود داشته و اینها حالا با میزان مرگ و میر مشخصی، ولی اون در حقیقت سطح
خط توازن
یا اون چرخه طبیعی زیستی خودشون رو حفظ کرده بودن. یعنی حالا اون میزان تلفاتی که وجود داشته با میزان زاد و ولدی که وجود داشته و هر مشکل دیگه‌ای که وجود داشته توازنی وجود داشته. ولی بعداً دقیقاً چیز تحقیقی که WCS امسال منتشر کرد و در مورد چیزهای مختلف و بیماری‌های مختلف در مورد آنفولانزای فوق حاد پرندگان هم سال‌های سال پیش در مورد سویه‌های مختلفش ردپاها تا جاهای مختلفی رسید، داستان اینه که جاهایی که حیوانات اهلی و وحشی به هر دلیلی با همدیگه نگهداری میشن یا با همدیگه مخلوط میشن، بله، یا حتی حیوانات وحشی به صورت غیر طبیعی با همدیگه نگهداری میشن یا مخلوط میشوند، اینجا مکانهایی هست که اینها میتوانند بالقوه ویروسها و عوامل بیماریزای مختلف رو تغییراتی درشون ایجاد بکنن که شاید به صورت طبیعی در طبیعت در طول میلیونها سال ممکنه یه همچین تغییراتی ایجاد بشه، چون به صورت طبیعی مثلا اتفاقی که در لایو انیمال مارکت ها میفته، جاهایی که حیوانات حیات وحش رو به صورت زنده میفروشن یا حتی مرده میفروشن ولی تازه میارنشون اونجا، اتفاقی که میفته اینه که گونه هایی که به صورت طبیعی با هم دیگه در طبیعت به هیچ عنوان ارتباطی نداشتن و نمیتونستن داشته باشن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. ترشحات اینها، ادرار، مدفوع، ترشحات چشم و بینی، هر چیز دیگه ای میتونه با هم دیگه ارتباط برقرار بکنه و میتونه عوامل بیماریزا بین اینها انتقال پیدا بکنه. حالا آنفولانزا یکی از باهوشاست تو این زمینه، میره یکیشو میده، یکی دیگه از اون یکی میگیره، حالا یه دونه جدید تولید میشه میاد بیرون، قابلیت پیدا میکنه که موجود دیگه رو درگیر بکنه، قابلیت پیدا میکنه که موجودی رو شدیدتر درگیر بکنه، ولی فقط در این مورد نیست، در مورد عوامل بیماریزای دیگه هم همین اتفاق میفته. بسیاری از این عوامل تأثیرشون مستقیماً روی حیات وحشه و ما اون رو نمیبینیم، یعنی عامل بیماریزای جدیدی ایجاد میشود که گونه خاصی از حیات وحش رو درگیر میکنه ولی ما خیلی کم متوجه این موضوع میشیم که در همین مکانها ایجاد میشه. حالا مکانها رو میگم چه مکانهایی هستن.
بله.
ما وقتی متوجه میشیم که یا این عامل بیماریزای جدید انسان رو درگیر بکنه یا دام‌های اهلی که ارزش اقتصادی برای انسان دارند رو درگیر بکنه. ما تو این زمان هستش که بیشتر برامون مهم میشه اون عامل بیماریزا، ولی خب خیلی وقتا این اتفاق نمیفته الزاما و میتونه جاهای دیگه‌ای درگیر بشه. در حال حاضر در مورد آنفولانزای فوق حاد به هر حال توی این آنفولانزاهای سویش‌های مختلف توی جاهای مختلفی تولید شدن، خب همون جاهایی که به اشتباه حیوانات مختلف چه اهلی و چه وحشی در کنار هم بدون اون بایوسیفتی‌ها نگهداری شدن یا به فروش رسیدن یا قاچاق شدن و چیزهای شبیه این. در حال حاضر ناقل آنفولانزای فوق حاد پرندگان مهاجرن و درسته که برخلاف زمانی که تالریت داشتن و سویش‌های دیگه‌ای درشون بود الان تلفات بالایی برای خودشون، البته خب گونه به گونه متفاوته، ولی تلفات بالایی برای خودشون هم ایجاد می‌شود، ولی به هر حال اونها هستند که منتقلش می‌کنن بین کشورهای مختلف و جاهای مختلف.
من یک سوالی می‌خوام بپرسم آقای دکتر. ما همین امسال درگیر آنفلانزای فوق‌العاده پرندگان هستیم و جمعیت‌های غاز خصوصا درگیر شده، غازهای وحشی خصوصا غاز خاکستری. چطور ما در شمال کشور و در جنوب کشور که جمعیت بزرگی از این گازها رو داریم تلفات نداریم ولی در استان مرکزی تلفات داریم؟